гутузатарин таъҳолоти тоҷикистону ҷаҳон шуморо дар барномаи ахбори озодӣ ошно мекунем. Салом бинандагони азиз, мавзӯи имрӯз 7 октябр аз ин қарор аст. Геймплан ба вусе ҳам расид. Дар чорчуби босозии маркази ноҳия чандин бозори маъруф дар минтақа баста мешавад. در حالی که قرقیزستان میخواهد برای مجازات قاتلان زنان و کودکان حکم قتل را احیا کند، در روسیه وکیلان مرد متهم در کشتاری بی‌رحمانه مهاجر زن تاجیک تلاش دارند او را از جوابگری آزاد کنند. و در ولایت سغد یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول بوده است. این معدن نادر در صنعت نظامی استفاده می شود.
سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
شروع میکنیم از جنوب تاجیکستان و از نگرانی گروهی از تاجران میگویم که مکان کارشان چند ماه به این طرف محکم است. حرف سری بزرگ مطلوبات می رود که در نویه وسیع قرار دارد و قسمی از آن بسته شده است. رئیس نویه سبب رو به طلبات جوابگون نبودن بزرگ ربط می دید. اما بعضی از سوداگران بر اینند که آنها را با همین بهانه می خواهند به بزرگ دیگر کوچ بدهند که مالی افرادی با نفوذ دانسته می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
سلطان کبیر نوری واسه و بازار مطلوبات در ناحیه واسه پهلوی هم جایگیر هستند. این سه بازار در مرکز ناحیه و سر شاهراه دوشنبه کولاب بنیاد شدند. حالا یک قسم بازار مطلوبات بسته است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودن آن میدانند.
تشکیلاتی که وابسته به بازار هم مثلا بگن سرسانس مویتوری خوب اوتش نشونی برق همه خطی با کار که زمان موی نویب در امر برورده که مسئله استفاده‌گری بودند همه همی مثال تشکیلاتی که وابستن گزارش نرسوندگی که باید اون طلب ها جوابگو نیست مو پرونده داره.
سلطان کبیر را در واسه سال 2013 باز کردند. بازار مطلوبات در زمان شوروی بنیاد شده تا چند ماه پیش فعال بود. تاجران بازار مطلوبات شکایت دارند که میخواهند دکانهایشان را خیزانند.
باز به دنی گذارشون را باز به شرده مخصوص را دیم فقط نگن که همی شیزن همجا در اینجا دی بازار را مخکم کدن نمیمونند دیگه سودا کنید.
تاجران میگویند نقطه های سودا در سلطان کبیر گرانند. رئیس ناحیه گفت که تاجران تنها بهانه پیش میارند. به گفته وی بستن این بازارها را نقشه عمومی شهرک طلب میکند.
میگه ای موی نویبر مثل فهموندادی کرده مخدم شخصا شش ماه رتبه در موضوع مردم قطعی بخوری کردم که مثل ما نقشه گرالی قطعی باید همی خیلی بسودیم. ما هزار تجربه کاری در موضوع سلطان کبیر داریم که بهترین که شرمماشون هم سه طرف هم میشود.
ناحیه واسه یکی از کلانترین ناحیه های منطقه کولاب به شمار می رود. در این ناحیه جمعه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار فعال هستند. خریداران می گویند که مال و کالای بازارهای این ناحیه از دیگر بازارهای منطقه دیده نسبتاً ارزان است. اکنون قرار است که بازارها بسته شوند تا در جای آنها بناهای زمانوی قامت کشند. ولی برخی از تاجران آن را بهانه برای به بازار سلطان کبیر جلب کردن تاجران می دانند. این بازار را صاحبان سلطان کبیر دوشنبه ساختند و شخصان بانفوذ شمرده می شوند.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. دادگاه گلاوینسکی مسکو ولادیمیر اوپادشف سوکینی 49 ساله این شهر را برای دو ماه به حبس پیشکی گرفت. او در کشتاری بی‌رحمانه مهاجر زن تاجیک و اینچنین قصدن نابود کردن اموال عیبدار می شود. این مرد را 24 سپتامبر امسال سه روز بعد از صادر شدن جنایت بازداشت کردند. آنهایی که این مهاجر زن کشته شده را میشناختند میگویند او به خاطر تامین یگانه فرزند خردسالش در مسکو کار میکرد. حالا باشد جسدش در سردخانه و انتظار انتقال به وطن است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
طبق فرضیه تفتیشات مرد متهم روز 21 سپتامبر سال روان جمیله نزولای 30 ساله را که در مسکو در یکی از آشخانه ها کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. ولی زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست می کشد. این مرد به غضب آمده بر روی و بدن او با پیچتاب یا خود اتویارتکه ضربه می زند. وقتی جمیله بیهوش می شود، او پادیشف برای رویپوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده، سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله را به بیمارخانه می برند، اما او وفات می کند. آنهایی که جمیله را می شناختند می گویند، مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعدی آن سر زده است که او پادیشف می خواسته است به ناموس مهاجر زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سردخانه بوده، مهاجران تاجیک کوشش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می شوند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروندان تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن انتقال دادند.
در همین حال پرزیدنت قرغیزستان صدیر جبورف امر داد که برای تجاوز به ناموس کودکان و قتل و آزار جنسی زنان در کشور دوباره حکم اعدام جاری شود. اسکات الاگوزوف سخنگوی رئیس جمهور گفته است که دستور شده است طرح قانون در باره احیای حکم قتل تهیه شود. تصمیم رئیس جمهور در پس منظر قتل یک دختر 17 ساله گرفته شد. این حادثه در قرغیزستان سر و صدای زیاد به پا کرده است. ساکنان از حکومت خواستند زنان و دختران را از تجاوز و کشتار حفظ کنند. زرنگیز نوروز شو تفصیل دارد.
نمی خواهم که او را فقط زندانی کنند. وای با ایسلو چی کار کرد؟ بگذار با او هم این کار را کند.
این مادری ایسلو مکشفه 17 ساله است. دختری که میخواست به خانه دوگانه اش رود و در راه از سوی راننده یک ماشین تجاوز دید و کشته شد. جسد او را این راننده به وادی بوم برده پرتافت. مردی گمانبر قبلا هم برای جنایت جزا گرفته است. ایسلو را چند روز پیش به خاک سپردند. نزدیکانش از پرزیدنت و رهبری خدمات امنیت خواستند که برای حفظ دختران در قرغیزستان چاره اندیشند. چون این حادثه ها اینجا پیوسته تکرار می شود. دختران جوان را تجاوز و قتل می کنند و جسد را می پرتایند. می خواهم که شما نسبت چون این جنایتکاران چاره اندیشید. محترم قمچیبک توشیف، خواهش می کنم صدای مردم را بشنوید. این دردآور است، خیلی بد است. وای دخترکی 17 ساله را کشت. ما چندین روز او را کفتیم، امید داشتیم که زنده می یابیم. حالا ما جسد بی جان او را به آغوش گرفتیم. ما طلب کمک داریم. بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی قرغیزستان، گمانبر پس از پنهان کردن جسد دختر پای جنایت را پاک کرده، ماشین را شسته، سیمکارت و تلفن موبیل خود را نیست کرد. او را پس از 3 روز در یکی از ناحیه های بیشکک پیدا و بازداشت کردند. پرونده کشتار را پرزیدنت قرغیزستان زیر نظارت شخصی خود گرفته است. او دستور داد که برای جنایت های ضد کودکان و زنان جزای سخت‌ترین پیش بینی شود.
گپ سری جاری شدن حکم اعدام برای تجاوز کودکان و قتل زنان می رود. پرزیدنت صدیر جبوروف بر این است که مخصوصا جنایت ضد کودکان و زنان باید به جزا نماند.
اوتیر عبدالرحمت و امبودسمن سابق قرغیزستان می گوید با وجود اظهارات و ادعای مقامات در عمل حالتی برعکس دیده می شود و گفته ای وی به دلیل مشکل بودن دسترسی قربانیان و نزدیکان آنها به مقامات اکثرا مردان آزاردهنده به جزا می مانند. به تاکید عبدالرحمت و باید جوابگری نسبت کارمندانی که به چنین جنایت ها سری وقت واکنش نمی کنند سخت تر شود.
در اغبا وجود تلاش های ما برای تحکیم جزا در قانون چنین حادثه ها کم نمی شوند. اگر ما به این قضیه ها فوراً واکنش نکنیم، این حالت ادامه خواهد کرد. مثل کشورهای دیگر مرافعه های دادگاهی وابسته به خشونت و تجاوز علیه کودکان و زنان باید آشکار برگزار شوند.
در چند سال اخیر حادثه های زیاد و وحشتناک آزار جنسی زنان و دختران قرغیزستان را تکان داد. بنابر شاخص به خطری در جهان، سال دوم است که قرغیزستان خطرناکترین کشور آسیای مرکزی برای زنان دانسته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه رو ادامه میدهم. در کنسری توغ وادی زرفشان یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول میباشد. سالهای اخیر با رشد فناوری های معاصر سرمه همچون معدن نادر که در صنعت حربی استفاده میشود از نو احیا کرده است. به قول همکارم خیرومان بقوزاده این کان یکی از بزرگترین کانهای سرمه در جهان محسوب میابد.
در عمق 4000 متر کانهای تاجیک با استخراج سرمه مشغولند که در جهان یکی از متال های گرانبها و سرخریدار می باشد. سرمه را هم در صنعت آرایشی و هم در استحصال سلاح استفاده می کنند. در کانی سری تاغ واقع در حدود ناحیه عینی که مربوط به شرکت تالکو گولد است، صدها کارگر همه روزه در پهنوی 50 کیلومتر با استخراج معدن سرمه مشغولند.
در بستی کاری ما در یک سمینه کاری اختشاف گیولوگی رو ما تا 50 متر کارهای پرمکنی گیولوگی رو در یک بستی کاری به انجام میرسانیم. کارهای نخبکنی باشد تا 54 متر کارهای نخبکنی در یک سمینه به انجام رسانده میشد. کارهای استخراجی باشد در یک سمینه تا 1500 تا 2000 تن ما کارهای استخراجی رو براه مونده استادیم.
سرمه را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال بطریه های آفتابی و همچنین ماشین های حربی هم به کار می برند. چین که کار شرکت سریتاغ را همراه با صاحبکاران تاجیک پیش می برد، در ساحه استحصال سرمه در جهان پیشتاز است. ولی عین زمان روسیه، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و خلیج در تلاش حفظ موقع خود در این رشته در بازار جهانی می باشند.
معدن سرمه در تاجیکستان بسیار کانهای نفت دارد. سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
یک تحقیق زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می گوید چین نصف ذخیره های سرمه جهان را در اختیار دارد و بعد آن در جای دوم تاجیکستان است که چهاریکی ذخیره ها را دارد. سال 2023 در این کشور 21,000 تن سرمه استحصال گردید. اتحاد اروپا که از تحت نظارت پکین گذشتن ساحه نگران است، جریان استحصال 34 عنصر وابسته به مواد خام بسیار مهم را نظارت می کند. از جمله سرمه، کاوچوک و چند نوع فلز نادر هم به این فهرست داخل شدند. از نظر محصولات استراتژی صنعتی این موادها عوض نشونده به شمار می روند. با اطلاع کمیسیون اروپا، اتحاد اروپا 54% سرمه را از تاجیکستان وارد می کند. سال گذشته نرخ سرمه رکوردی شد و چین در واردات این محصولات محدودیت های جاری نمود. در تاجیکستان که یکی از کشورهای نادار سابق شوروی می باشد، استخراج معدن یکی از سمت های افضلیت نوک اقتصادی دانسته می شود.
اینجا فابریک معدن توزدگی که شما می بینید، ما در یک سودکا در یک شبانه روزی 5,000 تن معدن رو کارکرد میکنیم. برای این پروسه که میبینید در پشت ما دو تا آسیا هست که معدن رو به اینجا آورده ارد میکنن و در جایی که استفاده می سیخ فلاتات میگیم، سیخ بویگردونه. ما در همینجا با واسطه خیم ریاگنت ها مدای کیمیاوی ما متال رو از معدن جدا کرده در اینجا میگیم.
تأسیس چنین استحصالات عظیم با سرمایه هنگفت چین در سال 2022 براه مانده شد. در نقشه آینده تأسیس کارخانه تازه‌کنی سرمه و از این راه تمرکز نظارت استحصال سرمه در داخل تاجیکستان است. چین تدریجاً جایگزین نفوذ روسیه می شود و از حالا در استخراج معدن در آسیای مرکزی نقش اول را می بازد.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر به یکایک شما برای همراهی همروزه. خبر گزارش‌های از این بیشتر را چون همیشه میتوانید در سامونه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. تا فردا که باز برنامه‌های نو داریم، خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. دادگاهی گلاوینسکی مسکو روز 6 اکتبر قرار حبس یک مرد روس را رو که در قتل مهاجرزن تاجیک عیبدار میشد صادر کرد. ولادیمیر اوپادیشو ساکن 49 ساله شهر گلاوینسکی مسکو با اون عیبدار می شود که زن 30 ساله تاجیک را بی‌رحمانه کشته اموالش را نابود کرده است. این مرد را روز 24 سپتامبر امسال پس از 3 روز حادثه بازداشت کرده بودند. طبق فرضیه تفتیشات این مرد روز 21 سپتامبر امسال جمیله نورزاد 30 ساله را که در آشخانه کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرو کرده است. زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست میکشد، ولی این مرد با غضب آمده بر روی و بدن او با پیشتاب یا اتویورتکا ضربه میزند. وقتی جمیله بیهوش میشود او پادشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله با بیمارخانه میبرند، اما او وفات میکند. آنهایی که جمیله را میشناختند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سرزده است که او پادشف میخواست به ناموس زن دسترازی کند. حالا جسد جمیله در سرخانه بوده، مهاجران تاجیک تلاش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع‌آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 6 سپتامبر اعلام داشت که در برخی موارد درباره دادن موشک‌های بالدار توماهاوک به اوکراین قرار قبول کرده است. این نکته را ضمن پاسخ دادن به سوال‌های خبرنگاران در کاخ سفید بیان کرد. با این حال ترامپ گفت می‌خواهد به سوال‌ها درباره آنکه اوکراین این موشک‌ها را چگونه استفاده می‌کند و به کجا ضربه خواهد زد پاسخ می‌گیرد. او افزود که در فکر بدتر شدن وضع نیست، بلکه برای پایان یافتن جنگ تلاش خواهد کرد. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در ملاقات اخیر با ترامپ در نیویورک مسئله دادن موشک‌های توماهاوک را بررسی کرده است. این موشک تا 2500 کیلومتر می‌تواند پرواز کند. زمان اخیر ایالات متحده آمریکا مستقیما به اوکراین سلاح نمی‌دهد، بلکه اسلحه را به کشورهای عضو ناتو می‌فروشد و بعداً آنها به اوکراین داده می‌شوند. حالا معلوم نیست که توماهاوک چگونه به اوکراین داده خواهد شد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیشتر گفته بود که تحویل موشک‌های توماهاوک به اوکراین جریان جنگ را تغییر نمی‌دهند، اما باعث خراب شدن روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه خواهد شد. گروه و سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند برای شرکت در همایش سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا به لهستان پولشا سفر کردند. در این همایش که روز 6 اکتبر در ورشو آغاز شد، مسائل حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای عضو این سازمان بررسی می‌شوند. تاجیکستان عضو این سازمان است، ولی امسال چون سال پیش هیچ نماینده حکومت در همایش دیدن نمی‌شود. نمایندگان سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و سازمان جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان می‌گویند در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا نقض ترده حقوق انسان، سرکوب و زندانی ساختن فعالان و اذیت آنها در زندانهای کشور را مطرح خواهند کرد. ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تدابیر شدیدی امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل روزهای 8-12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8-12 اکتبر به ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحادیه دولت‌های مستقل درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نمی‌شود. تغییر قاعده و قانون‌های مهاجرت در روسیه به کار رانندگان ماشین‌های بارکش از کشورهای آسیای مرکزی ضربه زده است. هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی روسیه با بازداشت و اخراج دسته‌جمعانه رانندگان ماشین‌های باربر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان آغاز کردند. با گفته مهاجران راننده این عمل پلیس با قاعده بدوباش 90 روزه را به کار میبرند. از اول سال روان شهروندان کشورهایی که با روسیه نظام روادی ندارند حق ندارند که در یک سال از 90 روز بیشتر بمانند. قبلا مهلت 180 روز بود، ولی طبق قانون های حتی خود روسیه رانندگان بین‌المللی و رانندگان ماشین‌های بارکش به این گروه شامل نیستند. آنها با سندهای مخصوص گمرکی برای بار و ماشین‌های خود وارد کشور می‌شوند، ولی با این وجود ماموران روس آنها را در راه‌های بین‌المللی نگه می‌دارند. رانندگان ماشین‌های بارکش که میگویند برای بازارهای روسیه و کشورهای دیگر میوه میورند، برخی برای فرار از تفتیش و بازپرسی ها مجبورند فقط شبانه کار کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیسید به آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چاره‌های شدید امنیتی در دوشنبه در آستانه همایش سران اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق زادراچی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرد است که در روزهای برگزاری چهارمینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتاً بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و سنه 8 تا 12 اکتبر مسجد به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علکه رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفر بر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس‌ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه‌ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد و گفت طبق جدول درسی درس‌ها طبق مقررات براه مانده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده‌ها به مؤسسه‌های نزدیک به خانه های خود به درس می روند. در باغچه ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
غزل می خواند و من ها دیوان می سازد و من ها.
ولایت سرخاندریای ازبکستان هم مرز با تاجیکستان یک پدر طلب دارد که ازدواج مجبوری دختر 15 سالش تحقیق شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. این ساکن سرخاندریا شکایت دارد که فرزند نابالغش را ماه اوگوست سال روان به یک مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی که غیر قانونی دانسته می شود ناکام انجامیده است. پدر از آن به خشم آمده است که تنها بعد عروسی در این باره خبر یافته است. به قول پدر، دخترش را برای سرکشی از این ازدواج مادر و برادرش تهدید کرده، حتی همچون جزا موی سرش را تراشیدند. در نواره که در شبکه های اجتماعی پهن شد، دختر میگوید که مادرش امر داد و برادرش سرش را تراشید. نکاح دختر در هیچ جای رسما ثبت نشده است و تنها مراسم بر پایه شریعت اسلامی صورت گرفته است. در ازبکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است و ازدواج افراد از این سن پایان تر جنایت دانسته می شود. هرچند قانون اجازه نمی دهد، ولی هنوز هم در این کشور چنین ازدواج ها به نظر می رسند. عبدالملک حسنوف پدر دختر از این کار خشمگین شده، این عمل را جنایت دانسته است. کاری آنها جنایت است. آنها دختر نابالغ را به شوهر دادند. من پدر او هستم، او دختر من است. چرا آنها او را به اجازت من به شوهر دادند؟ گفت عبدالملک حسنوف. طبق اخباری رسیده، ازدواج این دختر از طرف مقامات حفظ حقوق تفتیش می شود. سن رسمی ازدواج در ازبکستان برای دختر و پسر از 18 سالگی مقرر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محیدین اسدالایف پهلوانی تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میان جوانان در پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال به دست آوردند. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محیدین اسدالایف پهلوان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میان جوانان در شهر لیمای پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. محیدین در وزن 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، پس از دو پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و ازبکستان به چهارک فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک بعد غلبه بر عبدالسلام بلبلهاود از الجزایر به نیم فینال راه یافت. محیدین در دور نیمه نهایی بر کیتا کیهاره ژاپنی دست بالا شد. در فینال مسابقه محیدین 19 ساله نماینده دیگر ژاپن ریوسی اراکاوای 18 ساله را شکست داده با مدال طلا سرفراز گشت. باید تذکر داد محیدین اسدالایف بعد سامان محمد بیگف و امام علی نورعلی سیمین جداکار از تاجیکستان است که در قهرمانی جهان میان جوانان مدال طلا گرفته است. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انفرادی قهرمانی جهان میان جوانان که 7 اکتبر به پایان می رسد، 463 جوداکار از 65 کشور جهان شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 4 ورزشکار نمایندگی کردند. 3 گوشتگیر دیگری تاجیک، اکرام شمسف در وزن تا 60 کیلو، یاسین بابو کلانوف و احسان سفرزاده هر دو در وزن تا 66 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال، یک نشان طلا، 4 نقره و 14 برنجی به دست آوردند. باید دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها 142 ورزشکار داخلند که در 18 نمود شرکت می ورزند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در رشته باکس صاحب شده است. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبیگ شاکرجانوف از ازبکستان پیروز گردید. 4 مدال نقره تاجیکستان را در این بازی ها یوسف زمانوف در رشته جودو، اعظمجان حسنوف و اکبرجان عبدالایف هر دو در رشته باکس، اینچنین محمدی رجبوف در قایقرانی در کنای به مسافه 500 متر گرفتند. 14 مدال برنجی به ورزشکاران جوانی تاجیک در رشته‌های تایکواندو، WT، سامبو، گوشتی آزاد، بوکس، جودو، قایقرانی در کنای مربوط است. به اطلاع سامانه رسمی بازی‌های سومی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، در حساب مدال‌ها روسیه با کسب 212 مدال که 116 تاش طلا است در جای اول است. بلاروس با کسب 114 مدال از آن جمله 32 نشان طلا در جای دوم و آذربایجان با کسب 166 مدال من جمله 29 نشان طلا در جای سوم قرار دارند. اینچنین ازبکستان با کسب 108 مدال که 22 تاش طلا است در جای چهارم، قزاقستان با کسب 78 مدال من جمله 9 نشان طلا در جای پنجم، قرغیزستان با کسب 21 مدال 1 نشان طلا 14 نقره و 6 برنجی در جای ششم، تاجیکستان با کسب 19 مدال 1 نشان طلا 4 نقره و 14 برنجی در جای هفتم می باشند. پاکستان، ترکیه و ترکمنستان با یک تای مدال برنجی جای هشتم را از آن خود کردند. ورزشکاران سه کشور کوبا، کویت و عمان تا حالا مدال نگرفتند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان برگزار شده است، ورزشکاران برای 246 مجموعه مدال ها در 23 نمود تا روز 8 اکتبر رقابت خواهند کرد. در بازی های سیوم بجز از ورزشکاران 8 کشوری عضو اتحاد دولت های مستقل، همچنین نمایندگان کوبا، کویت، پاکستان، ترکیه و عمان شرکت دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علت یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علت اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد، این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن، ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفته؟
البته اون چی که اکای باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا هم این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنن که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدانها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که حالا ما اینجا مسقید کردیم و یک باره که این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ نکنه ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنند و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خود نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خود نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعداً گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستند.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میدهد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان رو هم کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستند و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی هست. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبتی زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه‌های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه‌ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را اینجا امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد و رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنن یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنن تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیه است که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از مواد های خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر میرسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندهای تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم میبینیم و بعد با صحبت ما را ادامه میدیم.
هم کاروبسه نشه و کاروب چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشه دوایی که جنوبش نیو هم خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی نقض باشه هم دیگر کدار دولتو کتی نقض بای شوه کربوره کنن یو فقط هم کاروبسه میلسه با گروه میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با ده بدو زده هم
خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی و یو همه شو که گازه چون میکنن اخی یک گازا چه میکنن وایو؟ اون میاد دو سه تاش ماشین داره میسول گم همه قازو خو ماشین نداره کو. همی شرطه که همی بیزو بیتا کنن خلقی بکن بغل هم اونجا نهسته یک نفهمگیرم هم میفهمو باور کنه ننه ما هم جنگ دیدم باور کنه نمیخویم جنگ شوه
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کردیم کار رو خیلی بیزامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم دیدیم همی خیلی گفت شنیدیم روستی گفت مورم دیگه از که چی همی جا خب خور کردیم سبب شمونه که سببش با فکرم
برای همی قیمتی برای همی خیلی عیده همی خیلی گفتی هم دادم جا من را برای چکم هم جا کور کردسته های روستیش همی گفت که برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کردگی هم چی خیلی هم تویزیسان خود مونه هم خیلی اخیه تا
میخواهیم که کمبودی بسیار قیمتی ممکنیتون چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای برای همونجا زندگی داره حاضر اما خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که همه خیلی شوریش برداشتن گفت همه قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همه نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همه خیلی شوریش برداشتن برای همه خیلی گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گپ زدن نمیشه و یک اومده رها هم محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاقستان است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را همچون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینا نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که و پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر
مطمئنم هستم که آخر این
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارند دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکیبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد از پیش این مسئله بررسی می شدن تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد این سوال ما این است
نوست با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سفارشی بده، و وزارت داخله نمیتونه سفارش بده. یک این به شکل لختکی بود که یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادند، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی به پیرمرد بیرفت، تظاهرات کننده ها رو طرفدارین توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوصا ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشم خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد، یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدند که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور رو می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنتی نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیب می‌بینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود داره، دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود نداره. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر خودشان را تأثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پریزیدنت کشور است و دو حاکمیتی، درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتن. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شد رو شور بیارم، من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم.
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم.
گوتوزاترین تحولاتی توجکستان و جهان شما رو در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 7 اکتبر از این قرارند. گیم پلان با وسی هم رسید، در چرچوب بسازی مرکز نویه چندین بازار معروف در منطقه بسته میشود. در حالی که قرقیزستان میخواهد برای مجازات قاتلان زنان و کودکان حکم قتل را احیا کند، در روسیه وکیلان مرد متهم در کشتاری بی رحمانه مهاجر زن تاجیک تلاش دارند او را از جوابگری آزاد کنند. و در ولایت سغد یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول بوده است. این معدن نادر در صنعت نظامی استفاده می شود.
سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
شروع میکنیم از جنوب تاجیکستان و از نگرانی گروهی از تاجران میگویم که مکان کارشان چند ماه به این طرف محکم است. حرف سری بزرگ مطلوبات میرود که در نویه وسیع قرار دارد و قسمی از آن بسته شده است. رئیس نویه سبب رو به طلبات جوابگو نبودن بزرگ ربط میدهد، اما بعضی از سوداگران بر اینند که آنها رو با همین بهانه میخواهند به بزرگ دیگر کوچ بدهند که مال افراد با نفوذ دانسته میشود. ای موضوع در گزارشی همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
سلطان کبیر، نوری واسع و بازار مطلوبات در ناحیه واسع پهلوی هم جایگیر هستند. این سه بازار در مرکز ناحیه و سر شاهراه دوشنبه کولاب بنیاد شدند. حالا یک قسم بازار مطلوبات بسته است. رئیس ناحیه سبب را به طلبات جوابگو نبودن آن میدانند.
اشروطی که مبسط با بازار هم مثلا بگن سرسانس مویتوری خوب اتش نشانی برق همه قدیم اون کار که زمان موی نویب در عمر برورده که مسئله استفاده‌گاری بودند همه همی مثال تشکیلاتی که ببستن گزارش نرسوندگی که باید اون طلبا جوابگو نیست، مو پرونده داریم.
سلطان کبیر را در واسه سال 2013 باز کردند. بازار مطلوبات در زمان شوروی بنیاد شده تا چند ماه پیش فعال بود. تاجران بازار مطلوبات شکایت دارند که میخواهند دوکانهایشان را خیزانند.
باز در این گزارشون را باز به سرگاه محبوب باز یعنی فقط نگن که همی شیدن همجا در اینجا بازار را مخکم کدن نمیمونند دیگه سودا کنید.
تاجران میگویند نقطه های سودا در سلطان کبیر گرانند. رئیس ناحیه گفت که تاجران تنها بهانه پیش میارند. به گفته وی بستن این بازارها را نقشه عمومی شهرک طلب میکند.
میگه ای موی نویبر مثل تامون دادی کردیم اخنا شخصا شش ماه رتبه در مدر مردم قطعی بخوری کردم که مثل ما نقشه گنرالی قطعی باید همی خیلی بسودیم. ما هزار تجربه کاری در مدر سلطان کبیر داریم که بهترین که شرمماشون هم ترسی طرف هم میشود.
ناحیه واسه یکی از کلانترین ناحیه های منطقه کولاب به شمار می رود. در این ناحیه جمعه بازار، شنبه بازار، سه شنبه بازار فعال هستند. خریداران می گویند که مال و کالای بازارهای این ناحیه از دیگر بازارهای منطقه دیده نسبتاً ارزان است. اکنون قرار است که بازارها بسته شوند تا در جای آنها بناهای زمانوی قامت کشند. ولی برخی از تاجران آن را بهانه برای به بازار سلطان کبیر جلب کردن تاجران می دانند. این بازار را صاحبان سلطان کبیر دوشنبه ساختند و شخصان بانفوذ شمرده می شوند.
Румюрем ба мавзуҳои дигар. Додгоҳи Головинский Москва Владимир Упадышев сокини 49 солаи ин шаҳрро барои 2 моҳ ба ҳабси пешакӣ гирифт. ӯ дар куштори бераҳмонаи муҳоҷирзани тоҷик ва инчунин қасдан нобуд кардани амвол айбдор мешавад. ин мардро 24 сентябри имсол 3 рӯз баъд аз содир шудани ҷиноят боздошт карданд. онҳое ки ин муҳоҷирзани кушташударо мешинохтанд мегӯянд او به خاطر تأمین یگانه فرزند خردسالش در مسکو کار میکرد. حالا باشد جسدش در سردخانه و انتظار انتقال به وطن است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
طبق فرضیه تفتیشات، مردی متهم روز 21 سپتامبر سال روان جمیله نزولوی 30 ساله را که در مسکو در یکی از آشخانه ها کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرا کرده است. ولی زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست می کشد. این مرد به غضب آمده بر روی و بدن او با پیچتاب یا خود اتویورتکا ضربه می زند. وقتی جمیله بهوش می شود او پادیشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله را به بیمارخانه میبرند اما او وفات میکند. آنهایی که جمیله را میشناختند میگویند مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعدی آن سر زده است که او پادشف میخواسته است به ناموس مهاجر زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سردخانه بوده مهاجران تاجیک کوشش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران از روسیه به تاجیکستان آورده می شوند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. طبق آمار رسمی در 6 ماه اول امسال نزدیک به 600 جسد شهروندان تاجیکستان را با هواپیما از روسیه به وطن انتقال دادند.
در همین حال پرزیدنت قرغیزستان صدیر جبورف امر داد که برای تجاوز به ناموس کودکان و قتل و آزار جنسی زنان در کشور دوباره حکم اعدام جاری شود. اسکات الاگوزوف سخنگوی رئیس جمهور گفته است که دستور شده است طرح قانون در باره احیای حکم قتل تهیه شود. تصمیم رئیس جمهور در پس منظر قتل یک دختر 17 ساله گرفته شد. این حادثه در قرغیزستان سر و صدای زیاده به پا کرده است. ساکنان از حکومت خواستند زنان و دختران را از تجاوز و کشتار حفظ کنند. زرنگیز نوروز شو تفصیل دارد.
نمی خواهم که او را فقط زندانی کنند. وای با ایسلو چی کار کرد؟ بگذار با او هم این کار را کند.
این مادری ایسلو مکشفه 17 ساله است. دختری که میخواست به خونه دوگانه اش رود و در راه از سوی راننده یک ماشین تجاوز دید و کشته شد. جسد او را این راننده به وادی بوم برده پرتافت. مردی گمانبر قبلا هم برای جنایت جزا گرفته است. ایسلو را چند روز پیش به خاک سپردند. نزدیکانش از پرزیدنت و رهبری خدمات امنیت خواستند که برای حفظ دختران در قرغیزستان چاره اندیشند.
چون این حادثه ها اینجا پیوسته تکرار می شود. دختران جوان را تجاوز و قتل می کنند و جسد را می پرتایند. می خواهم که شما نسبت چون این جنایتکاران چاره اندیشید. محترم قمچیبک توشیف، خواهش می کنم صدای مردم را بشنوید. این دردآور است، خیلی بد است. وای دخترکی 17 ساله را کشت. ما چندین روز او را کفتیم، امید داشتیم که زنده می یابیم. حالا ما جسد بی جان او را به آغوش گرفتیم. ما طلب کمک داریم.
بنابر اطلاع وزارت کارهای داخلی قرغیزستان، گمانبر پس از پنهان کردن جسد دختر پای جنایت را پاک کرده ماشین را شسته سیمکارت و تلفن موبیل خود را نیست کرد. او را پس از 3 روز در یکی از ناحیه های بیشکک پیدا و بازداشت کردند. پرونده کشتار را پرزیدنت قرغیزستان زیر نظارت شخصی خود گرفته است. او دستور داد که برای جنایت های ضد کودکان و زنان جزای سخت‌ترین پیش بینی شود.
گپ سری جاری شدن حکم اعدام برای تجاوز کودکان و قتل زنان می رود. پرزیدنت صدیر جبوروف بر این است که مخصوصا جنایت ضد کودکان و زنان باید به جزا نماند.
اوتیر عبدالرحمت و امبودسمنی سابق قرقیزستان میگوید با وجود اظهارات و ادعای مقامات در عمل حالتی برعکس دیده می شود و گفته ای وی به دلیل مشکل بودن دسترسی قربانیان و نزدیکان آنها به مقامات اکثرا مردانی آزاردهنده به جزا می مانند. به تاکید عبدالرحمت و باید جوابگری نسبت کارمندانی که به چنین جنایت ها سری وقت واکنش نمی کنند سخت تر شود.
در اغبا وجود تلاش های ما برای تحکیم جزا در قانون چنین حادثه ها کم نمی شوند. اگر ما به این قضیه ها فوراً واکنش نکنیم این حالت ادامه خواهد کرد. مثل کشورهای دیگر مرافعه های دادگاهی وابسته به خشونت و تجاوز علیه کودکان و زنان باید آشکار برگزار شوند.
در چند سال اخیر حادثه های زیاد و وحشتناک آزار جنسی زنان و دختران قرقیزستان را تکان داد. بنابر شاخص به خطری در جهان سال دوم است که قرقیزستان خطرناکترین کشور آسیای مرکزی برای زنان دانسته می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه رای دوم میدیه هم در کنی سری تاغ وادی زرفشان یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین به استخراج سرمه مشغول می باشد. سالهای اخیر با رشد فناوری های معاصر سرمه همچون معدن نادر که در صنعت حربی استفاده می شود از نو احیا کرده است. به قول همکارم خیرومان بقازاده این کن یکی از بزرگترین کنهای سرمه در جهان محسوب می باد.
در عمق 4000 متر کنکنهای تاجیک با استخراج سرمه مشغولند که در جهان یکی از متال های گرانبها و سرخریدار می باشد. سرمه را هم در صنعت آرایشی و هم در استحصال سلاح استفاده می کنند. در کانی سری تاغ واقع در حدود ناحیه عینی که مربوط به شرکت تالکو گولد است، صدها کارگر همه روزه در پهنوی 50 کیلومتر با استخراج معدن سرمه مشغولند.
در بستی کاری ما در یک سمینه کاری اکتشاف گیولوژی ما تا 50 متر کارهای پرمکنی گیولوژی را در یک بستی کاری به انجام می رسانیم. کارهای نخبکنی باشد تا 54 متر کارهای نخبکنی در یک سمینه به انجام رسانده می شد. کارهای استخراجی باشد در یک سمینه تا 1500 تا 2000 تن ما کارهای استخراجی را براه مانده استادهیم.
سرمه را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال بطریه های آفتابی و همچنین ماشین های حربی هم به کار می برند. چین که کار شرکت سریتاغ را همراه با صاحبکاران تاجیک پیش می برد، در ساحه استحصال سرمه در جهان پیشتاز است. ولی عین زمان روسیه، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا و خلیج در تلاش حفظ موقع خود در این رشته در بازار جهانی می باشند.
معدن سرمه در تاجیکستان بسیار کنهای نغز دارد. سرمه با طرز هم زیر زمینی و هم طرز کشاد کارکرد می شود.
یک تحقیق زمین شناسی ایالات متحده آمریکا می گوید چین نصف ذخیره های سرمه جهان را در اختیار دارد و بعد آن در جای دویم تاجیکستان است که چاریک ذخیره ها را دارد. سال 2023 در این کشور 21,000 تن سرمه استحصال گردید. اتحاد اروپا که از تحت نظارت پکین گذشتن ساحه نگران است، جریان استحصال 34 عنصر وابسته به مواد خام بسیار مهم را نظارت می کند. از جمله سرمه، کاوچوک و چند نوع فلز نادر هم به این فهرست داخل شدند. از نظر محصولات استراتژی صنعتی این موادها عوض نشونده به شمار می روند. با اطلاع کمیسیون اروپا، اتحاد اروپا 54% سرمه را از تاجیکستان وارد می کند. سال گذشته نرخ سرمه رکوردی شد و چین در واردات این محصولات محدودیت های جاری نمود. در تاجیکستان که یکی از کشورهای نادار سابق شوروی می باشد، استخراج معدن یکی از سمت های افضلیت نوک اقتصادی دانسته می شود.
اینجا فابریک معدن توزدنی جوید شما می بینید ما در یک سودکا در یک شبانه روزی 5000 تن معدن رو کارکرد میکنیم. برای این پروسه که میبینید در پشت ما دو تا آسیا هست که معدن رو به اینجا آورده ارد میکنن و در جایی که استفاده می سخی فلاتات میگیم سخی بویگردونه. ما در همینجا با واسطه خیم ریاگنت ها ماده کیمیاوی ما متال رو از معدن جدا کرده در اینجا میگیریم.
تأسیس چنین استحصالات عظیم با سرمایه هنگفت چین در سال 2022 براه مانده شد. در نقشه آینده تأسیس کارخانه تازه‌کنی سرمه و از این راه تمرکز نظارت استحصال سرمه در داخل تاجیکستان است. چین تدریجاً جایگزین نفوذ روسیه می شود و از حالا در استخراج معدن در آسیای مرکزی نقش اول را می بازد.
دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر به یک و یک شما برای همراهی همروزه. خبر و گزارش های از این بیشتر را چون همیشه می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ پیدا کنید. تا فردا که باز برنامه های نو داریم، خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. دادگاه گلاوینسکی مسکو روز 6 اکتبر قرار حبس یک مرد روس را که در قتل مهاجرزن تاجیک عیبدار میشد صادر کرد. ولادیمیر اوپادیشو، ساکن 49 ساله شهر گلاوینسکی مسکو، با اون عیبدار می شود که زن 30 ساله تاجیک را بی‌رحمانه کشته اموالش را نابود کرده است. این مرد را روز 24 سپتامبر امسال پس از 3 روز حادثه بازداشت کرده بودند. طبق فرضیه تفتیشات، این مرد روز 21 سپتامبر امسال جمیله نورزاد 30 ساله را که در آشخانه کار میکرد برای تمیز کردن منزل زیستش کیرو کرده است. زن افلاسی خانه را دیده از تازه کردن آن دست میکشد، ولی این مرد با غضب آمده بر روی و بدن او با پیشتاب یا اتویورتکا ضربه میزند. وقتی جمیله بیهوش میشود، او پادشف برای روی پوش کردن جنایتش خانه را آتش زده و در را بسته گریخته است. همسایه ها دودی خانه را دیده سوختار نشان ها را دعوت نمودند. جمیله با بیمارخانه میبرند، اما او وفات میکند. آنهایی که جمیله را میشناختند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مناقشه و مقاومت بین او و این مرد بعد آن سر زده است که او پادشاه میخواست به ناموس زن دست درازی کند. حالا جسد جمیله در سرخانه بوده، مهاجران تاجیک تلاش دارند برای فرستادن تابوت او به وطن مبلغ جمع آوری نمایند. از جمیله در تاجیکستان یک پسرچه خردسال باقی مانده است. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روز 6 سپتامبر اعلام داشت که در برخی موارد درباره دادن موشک‌های بالدار توماهاوک به اوکراین قرار قبول کرده است. این نکته را ضمن پاسخ دادن به سوال‌های خبرنگاران در کاخ سفید بیان کرد. با این حال ترامپ گفت می‌خواهد به سوال‌ها درباره آنکه اوکراین این موشک‌ها را چگونه استفاده می‌کند و به کجا ضربه خواهد زد پاسخ می‌گیرد. او افزود که در فکر بدتر شدن وضع نیست، بلکه برای پایان یافتن جنگ تلاش خواهد کرد. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، در ملاقات اخیر با ترامپ در نیویورک مسئله دادن موشک‌های توماهاوک را بررسی کرده است. این موشک تا 2500 کیلومتر می‌تواند پرواز کند. زمان اخیر ایالات متحده آمریکا مستقیما به اوکراین سلاح نمی‌دهد، بلکه اسلحه را به کشورهای عضو ناتو می‌فروشد و بعداً آنها به اوکراین داده می‌شوند. حالا معلوم نیست که توماهاوک چگونه به اوکراین داده خواهد شد. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، پیشتر گفته بود که تحویل موشک‌های توماهاوک به اوکراین جریان جنگ را تغییر نمی‌دهند، اما باعث خراب شدن روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه خواهد شد. گروه و سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان که در خارج کشور قرار دارند برای شرکت در همایش سالانه سازمان امنیت و همکاری در اروپا به لهستان، پولشا، سفر کردند. در این همایش که روز 6 اکتبر در ورشو آغاز شد، مسائل حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای عضو این سازمان بررسی می‌شوند. تاجیکستان عضو این سازمان است، ولی امسال چون سال پیش هیچ نماینده حکومت در همایش دیدن نمی‌شود. نمایندگان سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و سازمان جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان می‌گویند در همایش سازمان امنیت و همکاری اروپا نقض ترده حقوق انسان، سرکوب و زندانی ساختن فعالان و اذیت آنها در زندانهای کشور را مطرح خواهند کرد. ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل روزهای 8-12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8-12 اکتبر به ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحادیه دولت‌های مستقل درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نمی‌شود. تغییر قاعده و قانون‌های مهاجرت در روسیه به کار رانندگان ماشین‌های بارکش از کشورهای آسیای مرکزی ضربه زده است. هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی روسیه با بازداشت و اخراج دسته‌جمعانه رانندگان ماشین‌های باربر از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان آغاز کردند. با گفته مهاجران راننده این عمل پلیس با قاعده بدوباش 90 روزه را به کار میبرند. از اول سال روان شهروندان کشورهایی که با روسیه نظام روادی ندارند حق ندارند که در یک سال از 90 روز بیشتر بمانند. قبلا مهلت 180 روز بود. ولی طبق قانونهای حتی خود روسیه رانندگان بین المللی و رانندگان ماشین های بارکش به این گروه شامل نیستند. آنها با سندهای مخصوصی گمرکی برای بار و ماشین های خود وارد کشور می شوند، ولی با این وجود ماموران روس آنها را در راه های بین المللی نگه می دارند. رانندگان ماشین های بارکش که می گویند برای بازارهای روسیه و کشورهای دیگر میوه می آورند، برخی برای فرار از تفتیش و بازپرسی ها مجبورند فقط شبانه کار کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چاره‌های شدید امنیتی در دوشنبه در آستانه همایش سران اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع، ساختارهای حفظ حقوق و قدرتی تاجیکستان به خاطر برگزاری همایش سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفتند. همایش سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع روزهای 8 و 12 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. من میرزا نبی خالق زادراچی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 اکتبر با نشر یک خبرنامه از مردم کشور خواست که روزهای 8 و 12 اکتبر بی ضرورت به دوشنبه سفر نکنند. پلیس دوشنبه از رانندگان خواهش کرده است که در روزهای برگزاری چهارمینی از استفاده نقلیات شخصی خودداری نموده از نقلیات های جمعیتی استفاده نمایند. مقامات همچنین اعلان کردند که در این روزها بازارهای کاروان، کوشانیان، مهرگان، اینچنین مرکزهای سودای پنشیر، گنجینه و صدبرگ موقتاً بسته می شوند. به گفته پلیس همزمان از 7 تا 12 اکتبر سال جاری در مسجدهای مولانا یعقوب چرخی، سری آسیا، ابو حنیفه، حاج اسمت الله و سنه 8 تا 12 اکتبر مسجد به نام امام البخاری نمازهای جماعت برپا نمی شوند. سر از صبح 7 اکتبر علکه رفت آمد در کوچه های مرکزی دوشنبه محدود و چند قسمتی را بسته بود. به گفته شاهدان و بر اساس نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شد، در درآمدگاه های شهر نظامیان استادند. گفته می شود که ساختارهای قدرتی کشور هیئت شخصی را به حالت کزرموی و آماده باش سفر بر کردند. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد که در روزهای برگزاری همایش اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع درس در مکتب و دانشگاه‌ها و تعلیم در کودکستان‌ها قطع نخواهد شد. خورشید مولانوف سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان 7 اکتبر بر رادیو آزادی خبرها در مورد قطع درس ها در کودکستان و مکتب و دانشگاه ها را بنابر برگزاری نشست سران اتحادیه دولت های مشترک المنافع در شهر دوشنبه رد کرد و گفت طبق جدول درسی درس ها طبق مقررات براه مونده شده است. در همه زینه تحصیلات تا مکتبی، میانه عمومی و عالی کسبی درس است. خورشید مولانوف افزود اکثر خواننده ها به مؤسسه های نزدیک به خانه های خود به درس می روند. در باغچه ها نیز همچنین مشکل به درس دیر آمدن شاید برای دانشجویان به میان آید. مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی در دایره صلاحیت خود حالت مذکور را باید به انابت گیرند.
ولایت سرخاندریای ازبکستان هم مرز با تاجیکستان یک پدر طلب دارد که ازدواج مجبوری دختر 15 سالش تحقیق شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. این ساکن سرخاندریا شکایت دارد که فرزند نابالغش را ماه اوگوست سال روان به یک مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی که غیر قانونی دانسته می شود ناکام انجامیده است. پدر از آن به خشم آمده است که تنها بعد عروسی در این باره خبر یافته است. به قول پدر دخترش را برای سرکشی از این ازدواج مادر و برادرش تهدید کرده، حتی همچون جزا موی سرش را تراشیدند. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پهن شد، دختر میگوید که مادرش امر داد و برادرش سرش را تراشید. نکاح دختر در هیچ جای رسما ثبت نشده است و تنها مراسم بر پایه شریعت اسلامی صورت گرفته است. در ازبکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است و ازدواج افراد از این سن پایان تر جنایت دانسته می شود. هرچند قانون اجازه نمی دهد، ولی هنوز هم در این کشور چنین ازدواج ها به نظر می رسند. عبدالملک حسنوف پدر دختر از این کار خشمگین شده این عمل را جنایت دانسته است. کاری آنها جنایت است. آنها دختر نابالغ را به شوهر دادند. من پدر او هستم. او دختر من است. چرا آنها او را به اجازت من به شوهر دادند؟ گفت عبدالملک حسنوف. طبق اخباری رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات حفظ حقوق تفتیش می شود. سن رسمی ازدواج در ازبکستان برای دختر و پسر از 18 سالگی مقرر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محیدین اسدالایف پهلوانی تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میان جوانان در پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های سیمی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال به دست آوردند. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محیدین اسدالایف پهلوان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جدای جهان میان جوانان در شهر لیمای پیرو با گرفتن مدال طلا مشرف شد. محیدین در وزن 73 کیلو که در دور اول آزاد بود، پس از دو پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و ازبکستان به چهارک فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک بعد غلبه بر عبدالسلام بلبلهاود از الجزایر به نیم فینال راه یافت. محیدین در دور نیمه نهایی بر کیتا کیهاره ژاپنی دست بالا شد. در فینال مسابقه محیدین 19 ساله نماینده دیگر ژاپن ریوسی اراکاوای 18 ساله را شکست داده با مدال طلا سرفراز گشت. باید تذکر داد محیدین اسدالایف بعد سامان محمد بیگف و امام علی نورعلی سیمین جداکار از تاجیکستان است که در قهرمانی جهان میان جوانان مدال طلا گرفته است. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انفرادی قهرمانی جهان میان جوانان که 7 اکتبر به پایان می رسد، 463 جوداکار از 65 کشور جهان شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 4 ورزشکار نمایندگی کردند. 3 گوشتگیر دیگری تاجیک، اکرام شمسف در وزن تا 60 کیلو، یاسین بابو کلانوف و احسان سفرزاده هر دو در وزن تا 66 کیلو در دورهای مقدماتی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. ورزشکارانی تاجیک در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل که در آذربایجان جریان دارند تا حالا 19 مدال، یک نشان طلا، 4 نقره و 14 برنجی به دست آوردند. باید دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها 142 ورزشکار داخلند که در 18 نمود شرکت می ورزند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف در رشته باکس صاحب شده است. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبیگ شاکرجانوف از ازبکستان پیروز گردید. 4 مدال نقره تاجیکستان را در این بازی ها یوسف زمانوف در رشته جودو، اعظمجان حسنوف و اکبرجان عبداللهیف هر دو در رشته باکس، اینچنین محمدی رجبوف در قایقرانی در کنوی به مسافه 500 متر گرفتند. 14 مدال برنجی به ورزشکاران جوانی تاجیک در رشته های تایکواندو، دبلیو تی، سامبو، گوشتی آزاد، بوکس، جودو، قایقرانی در کنوی مربوط است. به اطلاع سامانه رسمی بازی